أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيبا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولا من حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم. یکی دو تا مثال بزنم بعد مسئله شرعی رو عرض کنم. فرض بفرمایید که نماز ظهر رو شما خوندید، بین نماز ظهر و عصر شما به دلیلی دوست دارید که نماز عصر رو با وضوء جدید بخونید. دستشویی میرید، وضوع جدید میگیرید، میاد و نماز عصر رو میخوانید. نماز عصر که تمام میشه متذکر میشه اصلا نماز ظهر رو وضوع نداشتین خوندید. ولی نماز عصر رو با وضو خوندید. اینجا باید نماز ظهر رو که حتما بخونید. آیا واجب است در این فرض که یه نماز عصرم بعدش خونده بشه یا نه؟ چون ظهر و عصر ترتیب داره دیگه. آیا واجبه در این حالتم که شما اشتباهاً نماز عصر رو زودتر خوندید، باز بعد از این نماز ظهری که میخونید یه نماز عصر بخونید تا ترتیب رعایت بشه؟ جواب اینه که نه. اینجا که شما اشتباه کردید و نماز عصرتون رو زودتر از ظهر خوندید، واجب نیست. یا مثلا فرض کنید که من لباسم نجس بود و فراموش کرده بودم، نه اینکه اصل نجاست لباس رو نمیدانستم، لباس رو میدونستم نجس شده، میدونستم با این لباس نماز نباید خون، اما یادم رفت، نماز مغربم رو خوندم. مثلا آقای لباس با کتش نماز میخونه، کتش هم نجس بوده، فراموش میکنه، نماز مغربش رو میخونه، میخونه میبینه گرمشه، کتش رو در میاره میذاره جلوش، نماز عشاش رو میخونه، تمام که میشه یادش میفته که نماز مغربش رو با لباسی خونده که نجس بوده و نجاستش رو میدانسته، منتها فراموش کرده بوده. اگر اصل نجاست لباس را نداند و نمازش رو بخونه، نمازش صحیحه، بعد پایان نماز بفهمه. اما اگر نجاست لباس را میدانسته است و فراموش کرده، در این حالت نماز مغربش رو خونده، متذکرم نشده که این لباس نجسه، در آورده کتشو، نماز عشا رو بعد خونده، بعد از نماز عشا یادش افتادی که نماز مغربش رو با لباسی که نجاستش رو فراموش کرده خونده، اینجا نماز مغرب رو که میخونه دیگه لازم نیست نماز عشا رو هم بعدش بخونه. چرا؟ چون عمدن نماز عشاش رو زودتر از مغرب نخونده، بلکه سهوًا زودتر خوانده. اگر سهوًا ترتیب نماز رو رعایت نکنه، اشتباهی نماز دوم رو بخواند، بعد از پایان نماز بفهمد، نه وسط نماز بفهمد، بعد از پایان نماز بفهمد، در اینجا دیگه لازم نیست بعد از خوندن اون نماز اول، یعنی نماز مغرب یا نماز ظهر، نماز عشا رو هم بعدش بخونه، یا بعد از نماز ظهر مجدداً عصر رو بخونه. حتی اگر وقت هم بگذرد، بعد از پایان وقت متذکر بشه که نماز مغربش رو بی وضو خونده بوده، الان فقط یه نماز مغرب قضا بخونه، بعد از پایان وقت شب شده یادش افتاد که نماز عصرش رو با وضو خونده، نماز ظهرش رو بدون وضو خونده، الان یه نماز قضای ظهر میخونه، دیگه کفایت میکنه، نیاز به اعاده یا قضای اون نماز دوم دیگه نیست. این زمانی که ترتیب نمازها رو فراموش میکنه تا بعد از نماز دوم. اگر حالا وسط نماز دوم یادش بیاد که نماز قبلی رو نخونده، یا نماز قبلی رو بی وضو خونده، یا نماز قبلی رو به هر صورت که خونده اون باطل بوده، اینجا چه باید بکنه؟ اینجا در نماز ظهر و عصر تا قبل از سلام نماز نیتش رو برمیگردونه به نماز ظهر، بقیه نماز رو به نیت نماز ظهر میخواند، تمام میکند، یه نماز عصر از اول شروع میکنه، فقط نیتش رو عوض میکنه. در نماز مغرب و عشا چی؟ اگر تا قبل از وارد شدن به رکوع رکعت چهارم تا قبل از او متذکر شد که نماز مغرب رو نخونده، اینجا باید نیتشو برگردونه و به نیت نماز مغرب نماز رو به پایان ببرد. حتی اگه برای رکوع حتی برای رکعت چهارم مگر ایستاده، اما هنوز خم نشده به رکوع رکعت چهارم برسه، یادش بیان که نماز مغرب رو نخوانده بوده یا نماز مغربی که خوانده بوده باطل بوده، اینجا می نشیند، تشهد میخونه، سلامم میده، به خاطر این قیام بیجا دو سجده سهو میکنه. اگر رفته بود رکوع رکعت چهارم رو و بعد یادش بیاد که نماز مغرب رو نخوانده بوده یا باطل بوده، اینجا بین فقها اختلاف است که آیا همین رو باید به نیت نماز عشا بخواند بعد یک نماز مغرب قضا کند کافی است، یا نه اینجا اگه یادش بیاد نماز عشاش هم باطله، باید رها کنه، از اول یه نماز مغرب بخواند و بعد نماز عشا را. این تیکه اختلافی است، اما تا قبل از این اختلافی نیست. پس در حقیقت کسی که اشتباهی نماز ضابطه مسئله اینه، تو رساله ها مراجعه کنید اینجوری بعضی از رساله ها نوشتن، اگر کسی نماز دوم رو اشتباهی زودتر از اولی بخواند، اگر بعد از پایان نماز دوم متذکر شوند، فقط کافیست نماز اولی رو بخونه، دیگه نیاز به تکرار نماز دوم نیست. اگر در نماز ظهر و عصر وسط نماز بفهمند، تا قبل از سلام نماز نیت رو به نماز ظهر برمیگرداند و نماز رو به پایان میبرد، اما اگر در نماز مغرب و عشا بود تا پیش از رفتن رکوع رکعت چهارم بفهمه نیت رو برمیگردونه به پایان میبرد به نیت مغرب و بعد عشا را میخواند، اگر بین رکوع رکعت چهارم تا قبل از سلام نماز متذکر شد، اینجا اختلافی میشه. بعضی فقها میگن این نماز درسته به نیت عشا به پایان ببرد، بعضی میگن این نماز همون جا که متوجه میشه باطل میشه، از اول باید نماز مغرب رو بخواند بعد هم نماز عشا رو. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که بر حسب روایت امام صادق علیه السلام که فرمود اعرابی آمد خدمت جدم رسول گرامی خدا و عرض کرد اخبرنی به عمل یحبنی الله علیه، به من عملی را بیاموزید که خدا مرا دوست داشته باشه. این روایت رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در دو جای از امالی خودش، هم مجلس هفتم هم مجلس پنجم آورده. پیغمبر اکرم در جواب او فرمودن ازهد یا اعرابی، ازهد فی الدنیا یحبک الله. نسبت به دنیا زهد پیش کن، خدا تو را دوست می‌دارد. بعد هم لطف کردن یه جمله اضافه فرمودن، با اینکه بر حسب این نقل در سؤال این اعرابی نیست، فرمود یه کار دیگه هم اگه بکنی محبوب مردم میشی. اون کار که محبوب خدا می‌کند تو را زهد در دنیاست، این کار دومی که تو را محبوب مردم می سازد زهد نسبت به آن چیزی که در دست مردم است می باشد. این دیشب عرض شد که زهد در دنیا به معنی بی‌رغبتی بوست، همونطور که آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آنچه از دست شما می رود تأسفش را نخورید، آنچه را هم که از دنیا به دست می آورید نسبت به اون سرمست نشید. خب ممکنه کسی بگه که خب یا رسول الله، امر همیشه به چیزی باید بشود، به کاری بشود که من اختیار و قدرت انجامش رو داشته باشم. نهی باید همیشه از چیزی صورت بگیره که من بتوانم ترک کنم. دل من چجوری در اختیار منه؟ خب وقتی من یه معامله خیلی خوبی به نصیبم میشه، حلالم هست، ولی اگه کسی امروز اومده بود به من مثلا فرض کنیم گفتم من نظر شما کردم 100 میلیون تومان اینم پول، خب من خوشحال میشدم، چجوری من بگم خوشحال نشه؟ این دل من در اختیار من نیست. اگر یه دفعه خانه من آتیش بگیره، زندگی من بسوزه، خب من ناراحتم. اگه همچی حادثه امروز اتفاق افتاده بود، من امشب معلوم نمو سری من بر چیشی میگم به مردم از خب ناراحت میشه و میبینم اختیاری منم نیست. پس این که شما دستور دادید از هدف دنیا نسبت به دنیا بی رغبت باش، آمدنش تو را خوشحال نکند، مواظب باش رفتنش تو را غمگین نکنه، این اصلا اختیاری نیست که شما دارید دستور میدید. چجوری میشه؟ خب این سوال به نظرم تو ذهن شما احتمالاً هم قبلاً آمده باشه. در جواب این نکته را باید بدانیم که درست ما تا جایی که اختیار داریم میتونیم انتخاب بکنیم، عمل اختیاری داریم، تا اونجا میشه به ما امر کنن، بیشتر از او دیگه نمیشه ما رو امر کنن. تا جایی که میتوانیم یه عملی رو انجام ندیم و اختیاری ما باشه میتونن نهی کنن، وگرنه نمیشه. اما از یه نکته ای نباید غافل باشیم و او اینه که این قاعده‌ای که خود وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که به جناب ابی ذر غفاری فرمود قل من تشبه به قوم الا و یوشک ان یکون من، کم پیش میاد که کسی تشبه به گروهی پیدا کنه مگر آن که زمان طولانی نمیگذرد الا اینکه این بشه جزء اونا. این در خیلی چیزا هست. مثلا فرض کنید بردباری بعضیا آدمایی ان خیلی کم ظرفیت، زود جوش میارن به قول من. کسی بهشون چیزی میگه یه دفعه برافروخته میشن و به حالت پرخاشگری به طرف مقابلشون حالا بعضی ها فقط پرخاش زبانی میکنن، بعضی ها دیگه دست به حرکات بیشترم میزنن. یه عده‌ای هم آدم های حلیمی هم. بهشون وقتی کسی پرخاش میکنه اینا حتی تأثیر تو چهرهشون هم نمیگذاره. نه اینکه نمیفهمن بهشون پرخاش کردن، میفهمن اما تغییر نمیکنه. خدا رحمت کنه، مشهد عالمی بود و روم آقای آشامرضای نهدوی دامغانی. من از خود ایشون شنیدم، گفت با مرحوم پدرم آمده بودیم تهران. پدر ایشون از علمای بزرگ مشهد بود، مرحوم هاشم کاظم دامغانی. گفت با مرحوم پدرم آمده بودیم تهران، رفتیم دیدن مرحوم آیت الله آقای حسید احمد خونساری رضوان الله تعالی. گفت منزل ایشون بودیم و در زدن و یه عده‌ای وارد شدن. قرائن نشون میداد که وصیت نامه ای رو آوردند و در این که متن وصیت نامه چی میخواد بگه و منظور اون وصیت کننده چه بوده بین اینا اختلاف بود. این عده‌ای که آمده بود مثلا 9 یا 10 تا مرد یک طرف بودن، یه خانمی هم بود که ایشون حرفش با اونا فرق میکرد. و اینا اومدن و وصیت نامه رو دادن دست مرحوم آقای خونساری. به ایشون عرض کردن که بنا شد که ما نظر شما رو به عنوان نظر آخر قبول کنیم. ما مردها نظرمون اینه که اون متوفا اینجوری میخواسته بگه، این خانم نظرش اینه که نه، این متن یه جور دیگه ای داره میگه. شما بفرمایید که این وصیت‌نامه چی میخواسته بگه. مرحوم آقای خونساری هم میگرفت و مطالعه کرد. خب آیون چی میگن؟ آیون مثلا مطلبی رو گفتن، خانم هم مطلبش رو گفت. آقای خونساری به نگاهی به متن وصیت نامه کرد، فرمود که ظاهرا اون چی که آیون میگن درسته. تا این رو آقای خونساری فرمود، این زنه یه دفعه از کوره در گفت همین شما عمرها جای پیغمبر نشستی، حق اهل بیتو خوردین، شما چنین چنان. گفت یه دفعه همه به هم ریختن. بعضی گفتن خانم ساکت باش، آقا چیزه، مگه نفعی میبرده از اینجا؟ این زنم ولکن معامله نبود، میگفتم همه به تکاپو افتاده بودن. ایشون میگفت که من توی این حیث و بیس نگاه کردم میرم چهره آقای خونساری چجوریه، دیدم انگار نه انگار که اصلا حادثه یه اتفاق افتاده. همونجوری همون که قبلا بود همین الان همونجوری زرد بشه، بپره رنگش، سرخ بشه، همون آرامش رو داشت. این زنی خودی جغویقش رو کرد و حرفش رو زد، تموم شد. آقای خونساری یه بار دیگه بازم فکر میکنم همین آیون درست میگن. اینو میگن حلیم، درست، یعنی آدم بردبار. خب حالا من اینجوری نیستم، اگه کسی من بگه که بالای ششت ابروه من خیلی حالم بد میشه. آقای جعفری تازه یعنی عجیبه، درست شد، شب خوابم نمیاد، قرص اعصاب و فلان. من حلیم نیستم. حالا چجوریه؟ واقعا هم اختیاریم نیست، ناراحت میشه. چجوری میشه اونطوری بشه؟
به ما دستور دادن لم تکن حلیمن فتحلل. اگر بردبار نیستی تحلم کن. تحلم یعنی چی؟ یعنی تا اونجا که در اختیار توست مانند افراد حلیم رفتار کن. درسته؟ چهره من در اختیارم نیست، رنگم سرخ میشه، زبونم که در اختیارمه، ولی فرد حلیم چیه؟ هیچ چی نمیگه. خیلی از ما خب منم زبان تو دهنم میگه. آدم حلیم شروع نمیکنه به واکنش عملی نشون دادن، ولی خب منم صندلی رو بردن پرت کنم طرف مقابل، در رو تق نزنم به هم دیگه. درست شد؟ در درونم آشوبه، ولی این اختیاریم نیست. یه مدتی تا اونجا که در اختیارم، بعد که حادثه تموم میشه افراد حلیم اصلا فکرشم نمی کنم، راحت می خوابم. درسته؟ من میخوام روش فکر کنم، یا مخصوصا تو ریشه یابی کنیم خود، نمیشه که مطلب اینجوری که شروع کنم فکر کردن. خب به من گفتن تحلم کن، یعنی فکرشو نکن. چجوری فکرشو نکن؟ یه فکر دیگه میکن راجع به موضوع دیگه، ولی هی این فکر میاد تو ذهن من که چی شد، به اولیاء خدا اهانت کردن، اصلا بی خود نیست، بارون نمیاد. درسته؟ چون ما هر حادثه ناجوری که اتفاق میفته ای بشه خودمونو در این حادثه تطهیر میکنیم و دیگرانی که پاس حرمت ما را نداشتند ما را اونا مقصر. خب نه، خودتو به فکر دیگه ای مشغول کن. یه مدت اینجوری بشی، فرمود لم تکن حلیمن فتحلم، تحلم کن. یه مدتی این چنین باشی خیلی هم طول نمیگیره، تو هم میشه آدم حلیم و بردبار. درسته؟ از ابتدا اونجوری نمیشه شد. درسته؟ مثل مرحوم آقای خونساری نمیشه، اما یه مقدار که میگذره میشه. درست شد؟ این روشش. شبیه این مسئله در بحث زهد وجود داره. فرمود اول زهد التزهد، ابتدای بیرغبتی دنیا از کجا شروع میشه؟ از تزهد. تزهد یعنی نه اینکه فیلم زهد رو در بیاری. درست شد؟ به گونه در محراب و منبر جلوه کنی چون به خلوت بروی اون کار دیگر کنی، نه، این نفاقه. مانند افراد زاهد عمل کن. در چی؟ فقط توی یه بعدم نه، تو همه جا، تو همه شکلش، حتی تو فکر. افرادی که اهل زهدن تو افکاری که خیلی از ما هستیم که غرقیم تو اون افکار، اصلا نیستن. ولی نیستش، به چیزای دیگه فکر میکنه. منم نمیتونم به اندازه اونا فکر میکنم، فکرم رو تا اونجا که میشه منصرف کنم از اون چیزایی که اینا منصرفن ازش. در عمل هم آنگونه رفتار کنم، پس از مدتی در دل من تأثیر میذاره. اول زهد التزهد، این ابتداش. پیغمبر به ابوذر فرمود قل من تشبه به قوم الا و یوشک ان یکون منهم، خیلی کم اتفاق میفته که کسی تشبه به گروهی پیدا کنه، مگر اینکه مدت زمان زیادی نمی گذرد و این بشه جز اونا. بعد مدت نچندان زیاده، منتها مقاومت میخواد. اعمال بیرونی ما فرهنگ درونی ما رو میسازد. به این جوان ها میگن شما ها لباس های نپوشین که آدم های بی خدا میپوشن. چرا؟ یه نوع تشبه. بعد از یه مدتی یه چیز دیگه هم میاد در درون شما تأثیر میده. موی سرتون رو اونجوری اصلاح نکن. اینا این توصیه هایی که قدیمی ها میکردن چیزهای درست توش بوده. تشبه پیدا نکن. وقتی تشبه پیدا کنی همون چیزهایی که اونجا هست به اونا تشبه پیدا کردی، شما رفته رفته درونت هم مثل اونا میشه. اگه خواستی تشبه پیدا کنی به اونایی تشبه کن که دوست داری باطن شما مثل اونا بشه. فانه قل من تشبه بقوم الا ویوشک ان یکون منه. این راه زهد و تحقق بی رغبتی به دنیا است. لذا بعد از مدتی شخص واقعا میونه علاقش کم میشه و هرچه در این راه کوشش بیشتری میکنه هی درجه بی رغبتیش کم میشه. برعکسش هم از صحب. آدم زاهد باید حواسش باشه تشبه به غیر زهاد پیدا نکنه. اینجوری که بشه مجددن برمیگرده مانند افراد حریص و دارای طمع به دنیا میشه. و این نکته رو بدون آقای صادقی، قصهش خیلی مهمه. در تشبه به افراد به گروه هایی که به شیطان نزدیکترن زودتر رنگ بد به دل زده میشه تا در تشبه به اونایی که به خدا نزدیک شده. یعنی نفس ما بیشتر به بدی ها کشش داره تا به خوبی ها. برعکس اونی که تو ذهن بعضی هست که انسان ها فطرتن خداجو هستن، فطرتن حقیقت رو دوست دارن، فطرتن به سمت خوبی میرن. بله، عقل انسان با اون سمت گرایش دارد و میفهمد، اما یه نزاع دائمی بین عقل و نفس ما هست و عواملی که ما را به سمت نفس تشویق میکند و ما را از عقل دور میکند، این عوامل خیلی زیادن. لذا اگر حواسمون نباشه بیشتر در این نزاع ما به نفع نفس حرکت میکنیم. و یکی از نفسانیات هم میدونید چیه؟ یکی از نفسانیات هم اینه که وقتی به سمتش خاصی بری توجیه هم میکنی که اتفاقا این خودش درسته. خود همین که میگیم انسان ها فطرتن به سمت خوبی میرن، این همون کلای گشادی که بعد از خود این مسئله میکنیم سر خودمون. فهمیدیم چی گفتیم؟ یعنی خود اینم جز نفسانیت و این کلا گشادتر از بقیه است که میذاریم تو کلمون. این کلا تا خیرخیرمون نمیاد، تا نافمون اومده پایین. یا همچی کلایی تشبه به گروهی ما رو اونجوری میکنه. شما یه مدتی تو همین روزه های امام حسین، همون کارهایی که آدم هایی که خیلی امام حسین دوست دارن انجام بدید، بعدم تو فکرتون مثل اونا فکر کنید. دقت کردیم ما تشبه اون ناقص خیلی از اوقات توی افعال خوب. اگه مدتی مثل اونا فکر کنید درون شما تغییر میکنه، شما واقعا امام حسینی میشه، واقعا امام حسینی میشه. چون فوت شده میگم، اینجا هستن کسایی که مرحوم عزیز اسماعیل اربابی و مرحوم عبدالقاسم عطار رو خوب دیده بودن و یادشون بود. من با امیرزا قاسم عطار زندگی نکردم، اما یه مدتی با مرحوم امیرزا اسماعیل اربابی زندگی کردم. خصوصیاتشون خیلی ما حسین دوست داشتن. اینا غیر از این که رفتار خارجیشون خب قابل شهود بود برای دیگران، نکته ای که بود اینجوری بود با مرحوم امیرزا اسماعیل من زندگی که میکردم، اصلا فکری غیر امیرالمومنین، امام حسین، امام زمان، اصلا انگار غیر از این افکار نداشت. نمیخوام ببرم تو عرش اعلاها، ما میگم یه آدمی مثل ماها را میرفت رو زمین، درسته؟ ولی وقتی هم که میخواست فکر کنه اینجوری نبود که خب این خونم نمیدونم چیکارش کنم که بهتر بشه، نشه، نمیدونم کی، اصلا توی فکرها نبود. توجه کردی؟ گاهی هم که بهش میگفتن روزت خیلی روزه خوبیه، گفت امضاش کجاست؟ امضاش کجاست؟ اینا که هیچی، امضا میشه یا نمیشه؟ فکرش اونجا. اگر کسی یه مدتی تشبه به اینا پیدا کنه، اونم میشه امام حسین، اونم میشه امام زمانی، اونم میشه خدایی. ما گای عداشو در میاریم، خوبه این، ناقصش هم خوبه، ولی تأثیرش اون وقتی خیلی زیاد میشه که مدتی شما اینجوری میشید. لذا همه این شما این اعتراف رو دارید که چون دهه محرم تقریبا از در و دیوار امام حسین افکار رو عملا به خودش محصور میکنه، حدود عاشورا همچین آدم احساس میکنه یه خورده مثل که یه تکونی خورده از اون کوه رذائل، یه مقدارش مثل که چند سانتیمتر آب شده از این یخا. بله؟ ایمان اینه که ما خیلی تو این وادی افتاده. قل من تشبه به قوم الا و یوشکو این یکونم شبیه اونا بشین، یه مدتی وقت در ما تأثیر میکن، تأثیرات خیلی خوبی هم میگذاره، خیلی خوب. این یه راهشه. لذا میشه اینجوری بگن چی؟ زاهد باش. اینجوری میتونن بگن محبت به امیرالمومنین پیدا کن یا محبت تو زیاد کن. محبت اینجوری نیست که من تلمه بزنم تو قلبم که زیاد شه، که شبیه آدمایی که محبتشون زیاده رفتار بکنم منم محبتم زیاد بشه. میگن بغض نسبت به خلفای ثلاثت رو زیاد کن. خب بابای من که نکشتن که من بخوام، میگن بغضشون زیاد کن. چیکار کنم؟ یه مدتی شبیه اونایی که همچین خون خونشون رو میخوره وقتی اسم اینا میان، شبیه اونا رفتار بکن. بعد یه مدتی هم آتیش میگیری وقتی اسم اینا میان، همچین منفجر میشه. قل من تشبه به قوم الا و یوشکان یکونم. این راهیست که خود پیغمبر خدا معرفی کرد، تو خیلی چیزا اثر میکنه، توی حلم، تو صبر، تو زهد، تو محبت، تو بغض، تو اینا اینجوریه. مثلا از جمله چیزای دیگه میگن از خدا بترس، خوف از خدا بجنم، خدا وکیلی، خود خدا میدونی که ما ازش نمیترس، داستان دل دیگه نمیترس. این که میگن بترس از خدا، چیکار کنی؟ یه مدتی مثل افراد خائف عمل کن، خوف خدا میاد تو قلب. به خدا امیدوار باش. چجوری؟ یه مدت مانند افرادی که جدا رجاء دارن، در حدی که میتوانی. اگر این چنین بشه به مدتی عمل کنی، بعد ببینی واقعا به این خدا امیدوار میشی. توکل کن بر خدا. آقا من ندارم توکل. درسته؟ اینا همه این صفاتی است که مال قلبها. توکل کن یعنی چی؟ یعنی وظایفی که انجام دادی آقای افشون، درست همش که انجام دادی بعد چیکار کن؟ کارو به خدا واگذار کن. دل تاپ تاپ نکن. خب من دلم تاپ تاپ میکنه واقعا، نگرانم چه بکنم. بله، مانند افرادی که کارو تو اون مرحله واقعا وا میگذارن همون جوری باش، هم در فکرت هم در عمل تا اونجا که میتوانی. بعد یه مدتی دلت هم آرام میشه واقعا بعد از انجام وظایف ها. نه اینکه لنگ تو نزیر و لنگ تو رخت خواب بخوابی که من توکل کردم، اون جای توکل نیست. توکل بعد از آن که کار رو انجام دادی. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن، پس تکیه بر جبار کن. درست شد؟ اینجاست بعد از کار. با توکل زانوی اشتر ببند. داستان اینجوریه، باید کارتو انجام بدی بعد به خدا وا میگذاری. اوائلش دلت نگرانه، بعد یه مدتی دلت قرص قرص، هر چی شد شد، این خدا خدای خوبی، حتما کارا رو برام. درسته؟ یقینش هم همین جوری ها میاد. مانند افراد صاحب یقین یه مدت عمل کن بعد میبینی آه چی شد تو دلی و ها کذا. عزیز ازهد فی دنیا یحبک الله، نسبت به دنیا زهد داشته باش، خدا تو رو دوست خواهد داشت، محبوب خدا میشی. جمله دوم بماند برای انشاءالله شب بعد. خب امشب وارد شدم دیدم که جای سلیمان دارن از یتیم امام مجتبی علیه السلام میخونند. من هم برم در خانه این 13 ساله امام مجتبی علیه السلام و انشاءالله عرض ادبی به پیشگاه مقدس این بزرگوار بکنیم. روزه قاسم ابن الحسن هم روزه امام مجتبی است، هم روزه سید الشهدا است. 3 سال بیشتر نداشت که پدرش رو شهید کرد. عملا تمام پرورش و تربیت و تکفل امورش با سید الشهدا علیه السلام بود. گفتن مختار کسی رو دستگیر کرده بود از این قتله سید الشهدا. هر کدامی که میگرفت ازشون یه سوالاتی مسکن میکرد. یکی از این افرادی گرفت گفت که ببینم شد امام حسین تو کربلا گریه هم بکنه، دشمن ببینه که حسین گریه کرد. گفت چندین جا گریه کرد حسین، که نار بدن علی اکبرش خیلی گریه کرد، کنار بدن عباسش بکا بکا ان عالیا با صدای بلند گریه میکرد. گفت میتونی بگی از همه شدیدتر کجا بود گریه امام حسین؟ گفت شدیدترین گریهی که امام حسین کرد اون زمانی بود که برادر زادش قاسم از خیمه ها بیرون اومد آماده رفتن میدانش. آقا سید الشهدا آغوش باز کرد، این جوان رو در آغوش گرفت، این عمو و برادر زاده انقدر گریه کردن حتی غشی علیه ما تا هر دو از حال رفتن. سپس این آقا زاده از عمو اجازه میدان خواست، اما سید الشهدا به او اجازه نمی فرمود. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه. دیدند قاسم خم شده دستهای عمو رو می بوسه. افتاد روی پاهایم و پاهایم رو میبوس. اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه میدان داد. قاسم رفت به سمت میدان. آقا سید الشهدا مانند کسی که نگران است جلوی در خیمه ها قدم میزند. ناگهان صدای وا اما از میانه میدان به گوش رسید. سید الشهدا مانند باز شکاری خودش رو بر بالای سر قاسم رساند. اونجا جنگ مغلوبه شده، گرد و غبار به آسمان رفته. وقتی که گرد و غبار فرو نشست، دیدن آقا ایستاده خیره خیره دارد جان دادن قاسم رو تماشا. صلی الله علیکم یا الله.